بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 433 سطر 10. وعلم ان ظاهر الآیه جواز مجالست هم بعد از آرک و عدم اتصاف هم به و این کان کفاران و مستهزئین. بحث در سومین آیه ای داشتیم که در این کتاب هم معروف ترشده بودیم، البته بیش از آیه بود، اونتا آیه هایی که با منها آمدن این سومی شونه، که مفاد آیه این بود کسانی رو که آیات خدا رو انکار میکنن یا استهزا میکنن برای همنشینی انتخاب نکنیم، با اونها ننشینی تا وقتی که از اون حرف بیرون بیان، یعنی از مسخره کردن و انکار کردن بیرون بیان و وارد داستان و بحثای دیگه بشن. همونطور که ظاهر این عبارت دلالت میکنه، خروج از اون حرف ها غایت قرار داده شده برای لا تقعدو، یعنی با اینها هم نشینی نکنید تا وقتی که از اون بدگویی و آیات و مسخره کردن آیات بیرون بیان. مفهوم اینه که وقتی بیرون آمدن دیگه هم نشینی کردن اشکال نداره. از آیه منع هم نشینی به طور مطلق نمی کنه، منع می کند از هم نشینی تا وقتی اون افراد مستهزئند و منکرند. وقتی اظهار انکار نمی کنن، وقتی استهزا نمی کنن، آیه نمی فهمونه که هم نشینی با اونها اشکال داره. پس می توانیم ما در ابتدا که اونها دارن مسخره می کنن هم نشینی نکنیم، ولی بعد از اینکه دست از کارش می کشیدن دیگه هم نشینی اشکال نداره. نسبت به بقیه فساق هم ممکنه همچین حکمی بکنیم که در باره فساق هم تا وقتی مشغول فسقن باشون تماس نداشته باشید، بعد از این که فسقشون تموم شد و آرام گرفتن تماس با اونها اشکالی نداره. از آیه اینطور استفاده میکنیم، ولی میفهمید خلاف مشهور. مشهور اینطور نمیگه، مشهور میگن با فاسق هیچ وقت هم نشین نباش، چون وقتی که مشغول فسقه و چون وقتی که فسق کنار گذاشته. همچنین میگن که کسی که استهزا با آیات قرآن میکنه باش مطلقا مشهور نباش، چون وقتی که مشغول استهزاه چه بعد از استهزا. خواهی این طوره آیه چه فرض کنیم؟ آیه خلاف اینه داریم میفهمونیم، فتوه اینش که الان نقص شد. آیه اینو نمیگه، آیه میگه که محدودیت هم نشینی تا وقتیست که اینها مشغول این فسق هم. مفهومش اینه که وقتی فسقشون تموم شد دیگه هم نشینی محدودیت نداریم، میتونی باشون هم نشینی بکنیم. و این خلاف کلام فقه هاست. از آیه رو باید چطوری توجیه کنیم؟ ایشون میفهمد که میتونیم ما حتی یخوزو رو قایت برای نهی قرار ندیم، علت برای نهی قرار بدیم. الان در معنی که کردیم قایت قرار دادیم، گفتیم ننشینید هم نشینی نکنید با اینها تا وقتی که تو حدیث دیگر نرفتند، تو داستان صحبت دیگر نرفتند و مشغول استهزا هستند. این تا وقتی که را قایت قرار دادیم، یعنی گفتیم وقتی به اینجا رسید دیگه تموم شد، حکم لا تقعدو و حکم نهی تموم شد، این قایت نهی قرار دادیم. اما ممکنه علت نهی قرار بدیم که برای نه قایتی قایل نشیم، نگیم تا این وقت هم نشینی نکنید، مطلقا هم نشینی نکنید. چرا هم نشینی نکنید؟ چون اگر هم نشینی نشدید اینها دست از کارشون میکشند. حتی یخوزو، یعنی باشون اصلا هم نشینی نکنید تا اینها متنبه بشن و در حدیث دیگر وارد شوند و به استهزا و انکار نپردازند. که توجه میکنید حتی را دیگه قایت نگرفتیم، حتی را علت گرفتیم. چرا ما رو خدا نهی کرده از هم نشینی؟ زیرا ترک هم نشینی این اثر رو دارد که اونها رو متنبه میکنه تا دست از استهزا بردارن. اگر هم نشینشون بشید استهزا رو ادامه میدن. چجور استهزا رو ادامه میدن؟ همین که الان عرض کردیم استهزا رو ادامه میدن به خاطر اینکه سلام مشکلی براشون پیش نیاوردید. همین که وقتی چشمشون به شما میفته تازه استهزا شروع میکنه، برای اینکه میخوان از شما انتقام بگیرن. گاهی میشه که انسان عملی رو انجام میده، دیگران تحریک میشن که مقابله کنند. خب اینا میدونن شما به خدایانشون فحش میدید، چشمشون که به شما میفته یادشون میفته فحش که به خدایانشون میدید، این وقت اینا حس انتقامشون تحریک میشه و شروع میکنه به فحش دادن به شما. و این کار آیات خدا به استهزا کرده. پیششون نرید تا این اتفاق نیفته. پس نمیخواد بفرماید تا فلان وقت پیششون نرید، بلکه مطلقا پیش اونها نرید. خب اگر آیه این توجه توجه کنیم با کتب علما دیگه اختلافی مخالفتی نداره و این توجه هم میکنه. صفحه 433 است، این صفحه 10. و علم که ظاهر آیه این است که جایز از مجالست با کفار و مستهزئین بعد از ذلک، یعنی بعد از استهزا و بعد از انکار. و عدم اتصاف هم اتبع ذلک، یعنی بعد از این که دیگه متصف نبودن بهی، یعنی به استهزا متلبس به استهزا نبودن، مجالستشون بعد از ذلک یعنی بعد از عدم اتصافشون به این استهزا جایزه. این بعد از اتصاف هم عطفه، منطقه عطف تفسیره، همون بعد از ذلک رو توضیح میده. و این کانو کفارن و مستهزئین، ولی هنوز کافرن، هنوز هم مستهزئن، ولی مشغول نیستن، مشغول استهزا نیستن، مشغول انکار نیستن. در چنین حالتی همنشینی شما با اونها اشکال نداره. از کجا این حکم استفاده میکنید که جواز مجالست بعد از ذلک حاصل است؟ ظاهر آیه فرمودید که دلالت میکند به اینکه مجالست بعد از استهزا جایزه. میفهمد لقولی، این لقولی تعلیل است برای ظاهر الآیت جواز مجالست. چون خدا فرموده حتی یخوضو، یعنی قایت قرار داده برای نهیش، گفته لا تقعدوا معهم، پس فرموده حتی یخوضو، این حتی قایته، قایت نهیه، یعنی نه در این قایت دیگه تموم میشه. اگر خوض در حدیث دیگر کردن، یعنی ورود در حدیث دیگه پیدا کردن، دیگه مشغول استهزا و انکار آیات نبودند، این دیگه قایت لا تقعدی میشه و از اون به بعد دیگه لا تقعدو تموم میشه، میتونید باشون هم نشینی کنید. به قولی تعالی حتی یخوض، یعنی حتی یش و اوفی حدیث غیر استهزا. خب چرا از قول خداوند جواز مجالسه به دست میاد؟ لنهو خایتون به تحریم، چون حتی یخوض قایت تحریم، قایت نهی. خب وقتی که این قایت اتفاق افتاد تحریم تموم میشه، نهی تموم میشه، نهی از مجالست مال قبل از این بود که اینا دست از استهزا بکشن. وقتی دست از استهزا کشیدن و دیگه این کار نکردن آیات الهی رو، نه تموم میشه و همنشینی با اونها جایز میشه. این لقوله حتی یا حضور عرض کردم تعلیل است برای ظاهر الآیات جواز و مجالستهم. این لعنه و قایتون لتحریم تعلیل است برای دلالت قول خداوند که فرمود حتی یا حضور بر این مدعا، یعنی بر جواز مجالست بعد از ذلک. چطور این آیه در چطور این قول خدا حتی یا حضور دلالت میکند بر جواز مجالست بعد از ذلک؟ چطور دلالت میکنه؟ لعنه و قایتون لتحریم، چون قایت تحریم میتونی دلالت میکنه. قال فر کشاف، کشاف هم از همین آیه بهره برداری کرده و گفته فلا و اصلا تجالس هم هینه ازن، هینه ازن یعنی بعد از این که خوض در حدیثی غیر از استهزا پیدا کردن، خوض یعنی برود، وقتی در حدیث دیگری داستان دیگری غیر از استهزا پیدا کردن، اون وقت اشکال نداره که باشون مجالست کنی. فلا و اصلا تجالس هم هینه ازن، اشکالم هینه ازن یعنی بعد از رفعیت از استهزا. اگر اینطور باشه، مرحوم محقق میفرماید اگر حافظ مخشری رو در کشاف قبول کنیم، میتونیم به فهوای اولویت بگیم مجالست با فاسق هم جایز است بعد از اینکه دست از فسقش کشید، زیرا که مستهزب مهمتر از فاسقه، مستهزه کافره. اگر بعد از استهزا ما حق داریم با مستهزه بنشینیم، بعد از فسق هم حق داریم با فاسق بشینیم به طریق اولا، زیرا که فسق کمتر از بله کمتر از استهزا، اثرش کمتر از استهزا است. اگر با وجود استهزا به ما اجازه نشستن بعد از استهزا داده می شود، با وجود فسق هم به ما اجازه نشستن بعد از فسق داده می شود به طریق اولا. فلا یحرم مجالسه فساق در غیر وقت فسق به طریق اولا. این مطلبی است که از آیه استفاده میشه و این استفاده رو صاحب کشاف هم تذکر داده. اما هو خلاف المشهور بین فقها، مشهور اونجا فتوا نمیدن، فإنهم یقولون به تحریم اختلاط با فساق، همیشه اختلاط با فساق حرام است، چه در حینی که مشغول فسقن چه بعد از دست برداشتن از فسق. و وجوب اعراض عنهم، واجب است که از همه اعراض کن، از اینا اعراض کن. چرا؟ به دو دلیل ما باید از اینها اعراض کنیم. دلیل اول اینه که میل داشتن به فساق نوعی میل داشتن به فسقه، و میل داشتن به فسق ممنوعه، پس میل داشتن به فساق ممنوعه. و این همنشینی و عدم اعراض نوعی میل داشتنه که منع شده. دلیل دوم اینه که اگر ما از فساق اعراض کردیم، شاید اونها متنبه بشن و دست از فسقشون بردارن و این دست اعراض ما نوعی نهی از منکر باشه که بر ما میشه واجب. پس به این دو دلیل گفتن که اعراض از فساق واجبه. یک دلیل اینه که میل به اونها پیدا کردن جایز نیست. دلیل دوم اینه که اونها رو باید نهی از منکر کنید، یا یکی از راه‌های نهی منکر که شاید خیلی مؤثر باشه همین اعراض کردن و قهر کردن. به این دو دلیل اعراض از فساق واجبه، چه در حال ارتکاب فسق و چه بعد از آنه. پس اون چه که در فقه آمده با آیه سازگار نیست، باید آیه رو چه کنیم، چرخیان باید توجیه کنیم. و وجوب اعراض عنه یعنی الفساق به دو دلیل باید از فساق اعراض کنیم. دلیل اول اینه که لتحریم المیل الیهم و مودتهم و محبتهم، حرام است که میل به اونها پیدا کنیم، اونها رو دوست داشته باشیم و به اونها اظهار محبت کنیم. حرام است نسبت به فساق این که این کاری رو انجام بدیم، خود میل به فساق حرامه. شما همنشینی با فساق یه نوع میل، این دلیل اول است. دلیل دوم ولین تهوان چی فرمودی؟ بله، یا شاید که ترکن ایل از ظالمین هم شاید شامل اینجا بشه. و لن ینتهو ان یعنی اعراض واجب است تا این فساق ینتهو انهو، یعنی ینتهو ان الفسق، تا از فسق دست بردارن، که خود همین اعراض کردن نوعی نهی از منکره و اثر داره. خب تا اینجا توجه کردید بین مفاد آیه و بین فتوای فقها مخالفت درست کردید. حالا میخوان آیه رو طور دیگه معنا کنن که این مخالفت از بین بره. خب به علاوه وقتی که معنایی از آیه مخالفت با مشهور یا مخالفت با اجماع نداره، اون معنا ترجیح داره بر معنای دیگری که مخالفت داره. لا یمکن، لکن این از خواهی گفتن از اون میخونم، لکن یمکن ان یقال حتی یخذو علت نهی است نه غایت نهی. اگر غایت نهی باشه همونطور که معنا کردیم معنا میشه، اما ما قایت نهی نمیگیریم، به علت نهی میگیریم. یعنی لا تقولو ما هم، ترجمه آیه از اول تا آخرش این میشه لا تقولو ما هم حتی یترو کوزالک، باشون هم نشینی نداشته باشید تا اونها ترک کنن زالک، یعنی استهزای به قرآن و این کار آیات الهی. یعنی علت این که ما به شما میگیم هم نشین اونها نباشید این است که اونها ترک کنن، نه قایت ترک کردن است، علت ترک کردن است. فاینل جلوسندهم، چرا اگر با اونها هم نشینی نکنیم اونها ترک میکنن؟ میفرماد روشنه، زیرا که وقتی پیش اونها میرید میشینید، اونها به قصد لااقل به قصد انتقام گرفتن از شما استهزا رو شروع میکنن، پیششون نرید که استهزا نکنن. فاینل جلوسندهم گاهی سبب میشود لذالک، یعنی برای این استهزا و این کار، همیشه باعث نمیشه، گاهی که اونها حالت انتقامشون تحریک میشه اون وقت باعث میشه که استهزا کنن. بله، فا این نجلوس هندهان قد یکون سبب اندازاله، یعنی سبب استهزا. فا فإنه هم قد یقیدون، کفار اراده دارن که یقید ان یقید المسلمین، مسلمین رو به قیز و قذب بیارن. فإذا لم یکنوا معهم لم یفعلوا، اما اگر این مسلمین معهم یعنی با کفار نبودن، لم یفعلوا، این کفار اون استهزا رو. اگر همنشین بشه مسلمان با کافر، کافر به خاطر انتقام گیری استهزا میکنه، اما اگر مسلمان پیش کافر نره، لم یفعلوا، یعنی کفار دی استهزا نمیکنه. وقد یکون الجلوس عندهم موجبا لذکر آلهتهم، گاهی کنار اونها نشستن و با اونها نشین کردن باعث میشه که اونها از خدایانشون یاد کنن. وقتی اونها از خدایانشون یاد کردن، مسلمین برمیگردن بد میگن، وقتی مسلمین بد گفتن، اونها برمیگردن استهزا میکنن. فقط یکون الجلوس عندهم یعنی عند الکفار موجبا لذکر آلهتهم، یعنی باعث میشه که کفار یادی از خدایانشون بکنن. وقتی یاد از خدایانشون کردن و دیدن که از طرف مسلمین به اونها بدگویی شده، سیرویدون انتقام زالک. بله، این فقط یکون الجلوس عندهم موجبا لذکر آلهتهم، لذکر المسلمین آلهتهم، یعنی باعث میشه که مسلمان ها خدایان اونها رو ذکر بکنند، و وقتی خدایان رو ذکر کردن، مسلمان ها به بدی یاد میکنن، خدایان اونها رو به خوبی یاد نمیکنن، به بدی یاد میکنن. وقتی به بدی یاد کردن، اون کفار هم که این بدی ها رو میشنن، حالت انتقام میگیرن و به خدای ما و به آیات الهی فحش و استهزا دارن. فقط یکون الجلوس عندهم موجبا لذکر آلهتهم، یعنی موجبا لذکر المسلمین آلهتهم، که مسلمان ها آله از خدای اونها یاد کنن. وقتی این یاد کردن، به بدی یاد میکنن، فیریدون کفار و مستهزئین انتقام از آلک رو، وقت انتقام در دل کفار میفته که انتقام بگیرن، انتقامشن به اینی که به آیات الهی استهزا کنن. از همین هم نشینی شما باعث تحریک اونها میشه، باعث میشه که اونها بدگویی کنن. شما باشون هم نشینی نکنید تا از بدگویی کردن شون دست بردن. فیریدون انتقام از آلهتهم، یعنی کفار پس میکنن که اون ذکر آلهتهم رو انتقام بگیرن، وقت در اجرای انتقام گرفتن، فیکفرون، کافر میشوند به آیات الله، و یستهزئون به آیات الله. به آیات الله متعلق به هر دوست، فیکفرون به آیات الله و یستهزئون به آیات الله. و الیه ارشید در قولش که فرمود ولا تسبوا الذین کفروا، تا وقتی فرموش فیاسه گله ها ازم بگیره، یعنی شما به اون کفار پشت ندید که اگر پشت هم اونها برمیگرم به خدای شما پشت میدن، برای اینکه به خدای شما پشت ندید و مقدسات شما توهین نکنن، شما به اونها توهین نکنن. آیه رو مرحوم محقق کامل نقل نکردن، لذا پاورقیم یه لفظ آیه این چنین است که آیه رو میخونه. مرحوم محقق یه مقداری از حافظه استفاده کردن، لذا در تفصیل آیه رو اینجوری نوشتم. البته ممکنم هست
آقای آخرش نوشتن این درسته،
آنه؟
قسمت آخر آیه را بودن درسته،
قسمت آخر آیه درست نیشه، قسمت اولش نه. لا تصب الذین چپرو نداری، لا تصب الذین یدعون من دون الله فیصب الله عدم بغیر علم دید، لا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدم غير، فيصب الله عدم غير علم درست نوشته، اما لا تصب الذين كفروا درست نیست، لا تصب الذين يدعون من دون الله درسته. احتمال داره خود ایشون هم، احتمال داره خود مرحوم حضرت هم متوجه شدن که آیه کامل چیز نشون نیست، لذا این آده وسط رو جا انداختن. لا تصب الذين كفروا ای آلهتهم، نه جام ننداختن، جای این داختن اون تو خودشی نکنی. بله؟ یدونه داری؟ لا تصبر لذینه؟ یدونه من دونه، یدونه من دونه داری؟ یعنی آیه خوب کامل نمی شدی؟ همه
نه، مگر من دو همه لا تصبر لذینه یدونه من دونه را ای حاله هستم ای صبح
و الله شما خوب نمیشتی؟ کتاب شما خوب نمیشتی؟ کتاب ما یه جوری نمیشتیم، کتاب شما کامل خوب نمیشتیم. حالا در اصورت به حاضری سریعتان، این آیه اخیری که خوندیم که آیه 108 سوره انعام، این دلالت بر این دارد که بعضی کارهای مباح رو، بلکه حتی بعضی کارهای واجب رو که منشأ بدگویی با آیات الهی میشه با ترک کنیم. کار مباح میشه انجامش بدیم، ولی اگه انجام بدیم باعث بدگویی به آیات میشه، باعث استهزا میشه، خب باید ترکش کنیم. امروز این مسئله خیلی اتفاق میفته. کار مباحی است، آدم انجام میده، طرف مقابل برم گده بدگویی میکنه. مثلا بعضی دعوت ها رو قبول کرده، یا فرض کنید که از متعه استفاده کرده، اینا کارهای حلال مباحه، اما بالاخره باعث بدگویی هایی میشه. اونجا که باعث بدگویی میشه بالاخره باید انجام نداد.
بدگویی روی مبنا شرعی همونجور مباحیه؟
نه، همیشه رو میکنم. اونا بگید
ما واضبه شریعت ترک کنیم که فرقلان دیگه آقا سیده میکنه.
نه، شریعت بد میگه، شریعت بد میگه. بله، نمیفهمه. مگه کفار میفهمه؟ نمیفهمه. الان در آیه دستور میده این کار رو نکنید که اونها تحریک به فحاشی نشن. آشکار لااقل گفتن انجام نشه بعضی کارها. من جلوی اونها این کار رو بکنیم، ولی کار مباحه، ولی بدگویی میکنه.
خب این مسئله ایران، در ایران ما دامنگیر همون مسئله سیره
فلان ها. حالا یه مسئله است، مسئله ایران داریم، چیزای دیگه هم هست.
تفهیم کرد یه این شریعت اگر سیره نکنن یارو محضر میگم
بله. اگر تفهیم کرد
ما میریم دنبال بزن.
اگر تفهیم کردیم و طرف حالیش شد، خب بله بسط میکنیم. اما یه وقت هر چی میگه سر میکنید تفهیم کنید، اون بدتر فوش میده. دیگه چاره نیست، جلوی او باید ساکت شد. جلوی او باید ساکت شد. کار کار مباحه. مثلا حالا پس این یه حرفی رو زدن، اون مطلبی که عرض کردم، یه حرفی رو میخوام بزنی، یه تبلیغی میخوام بکن، تبلیغ واجب هست، یا یه حرف مباحی میخوام بزنی، تا حرف بزنیم لج میکنه پستش یه چیزی میشه. خب اینجا اون حقا ترک بکنه، چون میدونیم اون آدم آدم سالمی نیست. اگه آدم سالمی بود اول شما تفهیمش میکردیم و بالاخره یه امر معروفی بود. اما ما هرچی میگیم خوب میگیم، اون بد میگه، خب ناشایم قطع کنیم دیگه. جلوی هر جد بد گفتن اون گرفته بشه. و حاضی این آیه صریح هست در این که فعل مباح جایز نیست، بلکه حتی فعل واجب هم جایز نیست. لوکان موجبن لسب الاله و نهره، یا کار واجب انجام بگیم ما رو مسخره میکنه، خب اونه نداره مسخره بکنه، اما یه وقت خدا رو مسخره میکنه، یه وقت آیات الهی رو زیر پا میرسه، اون خطر باشه که باید این کار مباح یا کار واجب رو ترک کنیم که این اتفاق نیفته. کار واجب رو این وقت جای دیگه انجام بدیم، جای چشمون انجام بدیم که تحریک نشه. نحوه سبه الهی مثل سبه نبی میکنه، مثلا قسم به ائمه فحش میده. فلا یفعل شیئون یلزم منه ذلک، پس انجام نباید بشود کاری که لازم میاد از اون کار ذلک، یعنی سبه اله و نحوه اله. اون شی چیه؟ اون شی که ازش سبه اله ما لازم میاد چیه؟ من سبه آلهت این و غیره، این که مثلا به آلهه اونها پشت بگیم، پشت دنه به آلهه کار مباحه، به آلهه اونها کار مباحه، شاید هم در بعض جا واجب باشه، اما بالاخره باعث تحریک اونها میشه، اونام تعریف میشن به خدای ما پوش میدن. ما واجب است که کاری رو که مستلزم اهانت به خدا میشود ترک بکنیم. تبعدی
میگم
ترک
بکنیم،
تبعدی میگم ترک
بکنیم،
تبعدی میگم ترک بکنیم.
بله، اینجا
در واقعی اشاره به تقیه داره، اشاره به تقیه. آیه بعدی که میخونیم که اشاره به تقیه شده سریعه. فلا یفشه اون که یلزم از اون شی ذلک، ذلک یعنی سب اله، اون شی که یلزم منه ذلک چیست؟ من سب به آلت این را بگیم، مثل سب به هم و سب به اصحاب هم، کاری به خودشون پشت میدیم، به اصحابشون پشت میدیم، اونا هم برمیگردن به خدای ما پشت میدن، برمیگردن به امام ما پشت میدن. خب ما نباید این کار بکنیم که پشترش این که تبعی داشته باشیم. ازا کان این فوش دادن موجب النسب به نبی و علیهم السلام و المؤمنین و هو ظاهر نقلا ایزن، این که ما باید فعل مباحی را که منشأ حرام می شود ترک بکنیم، این عقلا هم ظاهره، نه تنها از این آیه که نقل است استفاده می شود، بلکه عقلا این حکم می کنه که کار مباحی را که به دنبالش یک حرام می خواد انجام بشه ترک کنیم. خب این قسمت تمام شد. ما خواستیم برداشت کنیم از آیه، اولا حتی یخوزو رو مطرح کردیم، ببینیم که این پیروشنی ممنوع است فقط در وقتی که مشغول استهزا هن یا بعدش هم ممنوعه، اینو توضیح دادیم. و بعدم از آیه لا تصب الذین یدعون من دون الله استفاده بردیم. حالا برگردیم دوباره به آیه که داشتیم تفسیر میکردیم، قد نزل علیکم فی الکتاب. اول آیه اینطور بود دیگه، قد نزل علیکم فی الکتاب، اشاره داره به یکی از آیاتی که در قرآن آمده که ما اینو بر شما گفتیم که اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقولوا معه. یعنی این مفادی رو که در این آیه آوردیم قبلا بر شما نازل کردیم. منظور چه آیه است؟ چه آیه ای که در قرآن قبلا نازل شده که حالا خداوند تو این آیه اشاره به اون آیه میکنه؟ آیه رو مضمون حاصل کرده و المراد به ما نزل ما هو المذکور فی الانعام، مراد به ما نزل، به ما نزله، مراد به ما نزل چیزیست که در سوره انعام ذکر شده، خداوند ذکر کرده به قولش که فرموده و ایزا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. وقتی دیدی کفار رو که وارد در آیات ما می شوند و وهن و اهانت دارند، فعرض عنهم، از اونها اعراض کن، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا وارد می شوند در حدیثی غیر از اون استهزایی که می کردن، غیر از صحبت در آیات ما، بدگویی می کردن به آیات ما، ازشون اعراض کن تا اینکه برگردن و دیگه توهین نکنه. این حتی یه حضور هم میتونید قایت بگیرید، میتونید علت بگیرید، قایت برای اعراض یا علت برای اعراض. البته گفتیم اگر علت بگیرید دیگه مخالفتی با کلام فقهان نداره. این آیه همون آیه ایش که خداوند در این آیه داره کشاره میکنه. بعد در زیل آیه داره به این مایونتی انک شیطان فلا تقود بعد زکرا ملقوم ظالمی. گاهی شیطان فراموشی میاره برای انسان، یادم قافل میشه، نهی از مجالست رو که خداوند بهش ابلاغ کرده گاهی قافل میشه و یادش نمیمونه، میره مجالست میکنه. خداوند میفهمه بعد از ذکر، یعنی بعد از اینکه متذکر شدی و یاد و افتاد که من تو رو نکردم، دوباره فاصله بگیر از اونها. اگه وقتی یاد دادم خب تکلیفی نداری، وارد مجلس شو میشی، بعد که استهزا اونها رو میبینی یادت میفته که من تو رو نکردم، بعد از ذکر یعنی بعد از یاد افتادن از اونها فاصله بگیر. و این مایونسی از شیطان فلا تقود بعد از ذکر، اگر یه وقتی شیطان تو رو فراموشان و یادت نبود که من به تو نه کردم، فلا تقود بعد از ذکر، بعد از اینکه یادت میاد لا تقود مرقوم ظالمی باشون نشین. یعنی طوریست که نباید باشون هم نشینی کرد. اگر غافل شدیم و هم نشینی کردیم، به محضی که یادمون افتاد که نه به ما توجه دارد، باید بلنشین مجلس رو ترک کن. ای و این انساک شیطان نهی از مجالست کفار را، فلا تقعد معهم بعد از ذکرته، بعد از این که یادت افتاد نهی من را، ذکرته یعنی نهی را، لا تقعد معهم. خب خطاب این آیه به پیغمبره، این ما یونسیان نسل شیطان. خطاب اگر به مردم معمولی بود اشکالی نداشت، از اون معمولی مسئول نیستند، شیطان گاهی برشون غلبه میکنه و غافلشون میکنه، اما پیغمبر معصومه، مگه میشه به پیغمبر گفت اگر شیطان تو را فراموشاند و تو به غفلت افتادی و با این کفار همنشین شدی و بعدا یاد رو افتاد که من تو رو نهی کردم، بعد از اینکه یاد رو افتاد عمل کن به نهی، مگه میشه در مورد معصوم حرفیت بزن؟ این سوال پیش میاد که خطاب پیغمبره و نسیان و غفلت از ناحیه شیطان برای پیغمبر محاله با توجه به اسمتش. پس این ناحیه چی داره میگه؟ اگر خطاب رو به غیر پیغمبر گرفتیم، گفتیم از قبیل در به تو میگم دیوار تو بشنو هست، یعنی به پیغمبر گفته اراده کرده اصحاب پیغمبر بشنده، خب اشکالی نده کنو به اصحاب پیغمبر فرموده که اگر شیطان شما رو به تفلت بادا کرد و همین نشین شدین به مسیحیاتون افتاد برنشین بید بیرون، به این اشکال نداره. اما اگر خطاب واقعا به خود پیغمبر باشه، این خطاب با اسمت چطوری جمع میشه؟ با اسمت پیغمبر و اینکه غافل نمیشه و شیطان او را نمی فراموشاند، این خطاب چطوری توجیه میشه؟ که باید شروع کنیم به توجیهش. میفهمید این آیه دلالت ندارد بر اینکه شیطان نبی رو می فراموشاند. دو تا جواب میشه. جواب اول اینکه انسا کار خداست، کار شیطان نیست. خدا می فراموشاند. خب این اشکال نداره که بگیم خدا بر پیغمبر مسلط شده و چیزی رو فراموشاند. حالا با اسمتش منافات داره یا نداره اون یه حرف دیگریست. یعنی این نسبت دادن انصاب به شیطان در مورد انبیا غلطه، حالا با اسمتشون سازگار نیست، این مطلب دیگریست. اصل این که شیطان بتونه بر اونها مسلط بشه و اونها رو به فراموشی وادار کنه، این غلطه، که شیطان مسلط نمیشه از انسان معصوم و نبی. ایشون میفهمد انسا کار شیطان نیست، کار خداست. منتها وقتی شیطان وسوسه میکند خدا انسا میکند، نه شیطان انسا میکند. شیطان فقط وسوسه میکند، وسوسه هم که تسلط نیست، وسوسه فقط دروغ گفتنه، دروغی داره میگه، تأثیر هم نمی کنه، در پیغمبر تأثیر نمی کنه، در ما تأثیر می کنه، در پیغمبر تأثیر نمی کنه. اما در وقتی مشغول دروغ گفتنه گاهی از آقات خدا انسا می کند که فعل میشه فعل خداوند، بنابراین تسلطی از جانب شیطان بر نبی حاصل نمی شود. این یه توجیه. یه توجیه دیگه اینه که نه، اصلا خطاب خطاب پیغمبر نیست، ظاهر خطاب به پیغمبر، باطن خطاب به اصحابه. این از قبیل فسمه یا جاره به قولیشون، یا که اعنی وسمه یا جاره، که در واقع منظور اون همسایه نیست، منظور یکی دیگه است، منطور به جار مطلبی رو میشنم. این هم اشکال نداره که خطاب رو خطاب به پیغمبر نگیریم، یونسی هم نکه یعنی یونسی اصحاب رو. توجیه سومی هم داریم. توجیه سوم اینه که مراد از انسا عدم توجهه، کاری اصلا به شیطان نداره. اگر متوجه اون نهی من نبودی، توجه به نهی من نکردی، وقتی یادت افتاد به این نهی عمل کن، اینو داره میفرماید. در این دلیل بر تسلط شیطان نمیشه. از انسا نبی از جانب شیطان ثابت نشد تا اشکالی درست کنه. قیل الانصاف فعل خداست، اما اضافه شده به شیطان چون عادت خدا جاری شده که نسیان را ایجاد کند. این در اعراض همین فکر، وقتی انسان از فکر کردن اعراض می کند، فکر خودش را تعطیل می کند و شیطان را وسوسه می کند. در چنین حالتی خداوند نسیان رو بر این نبی عارض میکنه، اونتا به این شیطان نسبتش میشه. انسان باید همیشه فکر کنه، و همچنین همیشه سعی کنه که به وسوسه شیطان گرفتار نشه. اما گاهی فکر نمی کنه، شیطان هم وسوسه می کنه، وقت انسان گرفتار میشه. گرفتار شدنش هم به اینه که خدا گرفتارش میکنه، ولی شیطان عوضه نداره. و چون عادت خدا اینطور جاری شده که این در ایراز عن فکر و این در وسوسه شیطان نسیان عارض میکنن، چون بعد از وسوسه شیطان نسیان عارض میکنه میفهمد که یانسیان نشه شیطان، در حالی که واقعا شیطان انسان نداره. این هم توجیه سکن. پس این که آیه ظاهر شیطانی که به توجیه داره، ما سه جو توجیه شد: دیل عل انصاف فعل الله عضیف فعل شیطان میخونه. ظاهر و اندر خطاب لهو، ظاهر این توجیه که این توجیه کننده کرده، یا ظاهر این کاری که ظاهر و ان خطاب لهو، ظاهر این قول خدا، ظاهر این قول خدا این است که خطاب به پیغمبر است. توضیح کننده زمین رو من درست کار نگرد میده. ظاهر قول خدا این است که خطاب برای پیغمبر است. یا میشه ظاهر همین قولی که الان داره توضیح میکنه این است که خطاب برای پیغمبر باشه، یعنی با توجه به این که خطاب مال پیغمبر، این توجیه رو میکنیم که انصاف فعل الله فعل شیطان نیست. این ظاهر گور به قول خودم برگردون درسته، به اون این که من داشتم برمیگردوندم، یعنی به قول توجیه کننده برگردون درسته. ظاهر قول توجیه کننده اینه که خطاب مال پیغمبره، چون خطاب مال پیغمبره پس باید توجیهش کرد و گفت انسان از جانب شیطان نبوده، بلکه انسان از جانب خدا بوده. اما اگر خطاب به پیغمبر نباشه، ما کلام خدا رو به حال خودش باقی میذاریم، دیگه لازم نیست توجیه کنیم. میتونیم بگیم انسان مال شیطانه و شیطان بر فلان شخص مسلط شده، فلان شخصی که نبی نبوده، اشکالی درست نمیکنه. ظاهر قول یعنی ظاهر قول خدا میشه، ولی این که میگیم ظاهر کلام توجیه کننده این است، اینم درسته. ظاهر کلام توجیه کننده این است که خطاب برای پیغمبره، لذا اشکال وارد میشه، لذا با توجیه کرد، با او توجیه کرد. اما میشونید بگید ظاهر این ظاهر این کلام خدا، خطاب مال پیغمبر. اونی که من دارم معنی میکنم یه خورده ارتباطش با بس بیشتره. و یحتمل ان یکون، این جواب دومه، یحتمل جواب دومه، یحتمل ان یکون این آیه قرآن از قبیل فسنه یا جاره، یعنی یا که انی فسنه یا جاره، من تو رو قصد کردم ولی به همسایت دارم حرف میزنم. منظورم اینه که خودت باید این مطلب انجام بده. حالا در اینجا هم همینطور، در اینجا هم خدا میفرماد که یونسیان نکه، یعنی به نبی میگه، در حالی که اصحاب رو اراده کرده، یعنی اصحاب یا امت، امت رو شیطان گاهی از اوقات وسوسه میکنه و فراموشی میده، اما خداوند به جایی که بفرماد امت، خود فرمودی تو. احتمال داره از قبیل فسنه یا جاره باشه، که از اون که قبلا هم خوندیم که بسیاری از آیات الهی از همین قبیله که خطاب به پیغمبره و اراده شده مثلا امت. همین روایت شده از اون کنم قبلا داشتیم، اون تا حالا من یادم نبود روایت. این هم توجیه دو بود. توجیه سه بود: او سما عدم الاحزار و توجهی الیه بالفعل انسان. این عدم الاحزار مفعول اوله. اگه سما بخونیم عدم الاحزار بخونیم، سمیه بخونیم نای فاعل، در اصل مفعول اوله. حالا این مفعول اوله که مفعول اول مونده یا نای فاعل شده. انسان مفعول دومه، نامیده شده یا خداوند نامیده، فرق نمی کنه. سما بخور یه سمی هر جز. عدم احضار رو، یعنی این که پیغمبر در ذهنش حاضر نباشد، این نهی از مجالست. و توجهی اله، یعنی عدم توجهش به این نهی رو بفعل، بالاخره پیغمبر توجه به این نهر داره منطقه بلفل توجه نداره، نامیده شده این عدم احضار و عدم توجه انسان. این در واقع شیطان فراموشی نداده، خود پیغمبر احضار نکردن نهر رو و توجه نکردن به نهر. این توجه نکردن رسم شوش انسان و سمی عدم احضاره و عدم توجهی الهی. عدم رو من بسر توجه داخل کنم،
یعنی پیغمبر به نهر
اگر یادش رفته که نهی شده پیغمبر، یادش رفته که
نهی پیغمبر،
اینه بعدم بحث میکنیم که آیا پیغمبر فراموش میکنه یا نمیکنه. این از قول مفید و صدوق و اینا بعدم بحث میکنیم. الان داریم مثلا میکنیم توجیه رو. توجیه این است که پیغمبر یادش بره و احضار نداشته باشه اون نهی رو، توجه بالفعل به اون نهی نداشته باشه. این چنین یاد رفتنی رو، این چنین توجه نداشتنی رو خدا انسان آمیده، انسان شیطان، در حالی که انسان شیطان نبوده، شیطان انسان نکرده، پیغمبر مطلب برش حاضر نبوده، یعنی در ذهنش نبوده و توجه بالفعل نداشته. حالا آیا میشود پیغمبر توجه بالفعل نداشته باشه؟ برای ما میشه، برای پیغمبر هم میشه یا نه؟ بعضی گفتن میشه، بعضی گفتن نمیشه، که اینه بعدم بحث نکنه. فعلا داریم توجیه واضح میکنه، اما این توجیه درست یا غلطه بعدم بحث نکنه. فلا یاد الله علی انسان شیطان الانبیا، این فلا یاد رو تفریه بر هر سه جواب، هر کدوم از سه جواب رو بگیری آیه رو نمیتونی داله بر انسان شیطان الانبیا قرار بدی. یعنی هر کدوم از سه جواب کافیست که ثابت کند آیه دلالت بر این نمی کند که نبی به توسط شیطان به فراموشی می رود. ممکنه فراموش کند ولی از طریق شیطان نمی فراموش نمی کنه. اولی گفت از طریق خدا فراموش میکنه، دومی گفت اصلا نیانس خطاب پیغمبر نیست، من دیگرم، سومی جواب هم گفت از فراموشی نیست، عدم احضاره، فراموشی نیست، عدم توجهی. حالا باید ببینیم اصلا پیغمبر فراموشی باید امکان داره یا نداره، سه بحث بعدی
ماست
حالا فی مجمل بیان، بحث کلامیه که انشاءالله در سلسل